به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم در برنامه رویداد در 17 بهمن ماه 1401 در خدمت شما هستیم. تسلیت میگم ایام وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان. میریم مستقیم سر موضوعات برنامه و ببینیم که در برنامه امروز به چه موضوعاتی میخواییم بپردازیم. قبلش من فقط خدمتون عرض میکنم که 30,010,35 سامانه پیامکی برنامه ماست که میتونید موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر فکر میکنید موضوعی باید از طریق من و همکارانم پیگیری بشه رو حتما بنویسیم و برای ما ارسال بفرمایید. موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو متهمان و محکومان، دستاوردهای کشور در حوزه ساخت و سازهای شهری و روستایی در حوزه مسکن، واکنش ایران به بیانیه غربی‌ها درباره برنامه هسته ایران و نگاهی هم به سرمقاله‌های روزنامه‌های مهم جهان، به علاوه تقویم انقلاب و دستاوردهای ایران در زمینه استقلال از موضوعات برنامه امروز رویداده که امیدوارم حدود 50 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. هشتگ چاپیچام که اگر شنونده برنامه ما باشین میدونین که در این روزها مطرحه، میتونین نظر خودتون رو درباره این هشتگ به سامانه پیامکی 30,035 ارسال بفرمایید. نام خودتون و شهری هم که در اون زندگی میکنین رو حتما ارسال بفرمایید. خب در ایام دهه مبارک فجر هستیم و یک بحثی که مطرح هست در خصوص انقلاب اسلامی ایران بحث استقلال هست، یعنی یکی از دستاوردهای کشور بحث استقلال هست. گفتگو میکنم با جناب دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان شنونده، در خدمتتون هستم.
میخوام بیشتر آقای دکتر در مورد این مقوله استقلال بگین، یعنی ما یکی از دستاوردهای انقلاب، خب جزء شعارهای اصلیه انقلاب هم بود، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. شاید خیلی ها مخصوصا نسل نوجوان ما و جوان ما خیلی ندونن این معنی رو، یعنی بخوام مقایسه بکنم با قبل از انقلاب. در این باره صحبت میفرمایید.
ببینید استقلال یه تجربه‌ای که هر فردی تو زندگی شخصیش میرسه به اون، آدم‌های عادی، یعنی از هر 100 نفر 95 نفر به این دوراهی میرسند و اکثرا هم استقلال رو انتخاب میکنن. نوجوان ها از یه مقطعی میگن که خودمون میخوایم تعیین کنیم چه لباسی بخریم یا چه لباسی بپوشیم، با کی سلام علیک کنیم، با کی رفت و آمد داشته باشیم، چی بخونیم، چی بخوریم، و حتی مثلا گاهی وقتا سفرهشون رو جدا میکنن، میان میگن من این غذا رو دوست ندارم، یا مثلا من این لباس رو دوست ندارم، من اینو میخوام، من اینو نمیخوام. این دقیقاً اختزاعات جوانی است، گاهی وقتا نوجوانی و بعدش ورود به جوانی است، و خب مرحله است که اون موجودیت، حالا اینجا یه فرد ما مثال زدیم، یا یه کشور یا یه جامعه به این نتیجه میرسه که باید خودش برای خودش تصمیم بگیره، خودش مسیرش رو انتخاب کنه و خودش ارزش‌های مورد پسندش رو انتخاب بکنه و توی مسیر حرکت بکنه برای رسیدن به اون اهداف و
درسته.
اون چیزایی که براش ارزشمنده. یه ملت هم چنین تجربه‌هایی رو میتونه داشته باشه. ببینید همون طوری که بعضی آدم‌ها به دلایل زیادی، حتی تعدادشون زیاد نیست ولی دلایل زیادی داره، این آدم‌ها ترجیح میدن مستقل نباشند، ترجیح میدن همیشه اصطلاحاً سربار پدر و مادر باشن، به یه جایی آویزون باشن و حس میکنن اینجوری راحت تره. استقلال بالاخره سختی هایی داره، شما بایستی مثلا بتونید فرض کنید خونه‌ای برای خودتون فراهم کنید، شغلی داشته باشید، درآمدی داشته باشید، مسئولیت هایی رو بپذیرید. استقلال خیلی سخته، اما در کنارش احساس هویت و لذت ناشی از استقلال هم وجود داره. یعنی اون توانایی انسانی در کجا شکوفا میشه؟ در وقتی که این فرد مسئولیتایی رو به عهده میگیره، مبارزه میکنه تا به اهدافش برسه. بعضیا ممکنه این مبارزه رو دوست نداشته باشن، یا ساده بگم حالش رو نداشته باشن، بگن استقلال اصلا فضیلت نیست. مثل کسایی که مثلا 40 سالشون هنوز نونخور پدر مادرشونن مثلا، یا میرن به یه جایی یا به یه کسی آویزون میشن اصطلاحاً به ادبیات بچه‌های امروز. اما ملت ما توی مقطعی با توجه به اینکه ما سابقه کهن تاریخی داریم و تو مقاطع متفاوت ملت مستقل و ملت انتخابگری بودیم در دوران‌های گذشته، در هزار سال اخیر مثلا، به همین خاطر وقتی تو عصر پهلوی این استقلال به طور سازمان یافته نادیده گرفته شد و سوی مخصوصا قدرت‌های خارجی زیر پا گذاشته شد. من وقتی اینو میگم مثال میذارم، فریدون هویدا برادر امیر عباس هویدا سفیر ایران در سازمان ملل بود تو عصر پهلوی. ایشون تو کتاب خودش به اسم سقوط شاه به صراحت ذکر میکنه، میگه که خود محمد رضا پهلوی تو آمریکا اینو اعلام کرد که من علی امینی رو نمیخواستم نخست وزیر بذارم و آمریکایی‌ها منو مجبور کردن که باید آقای علی امینی نخست وزیر ایران بشه. بعد البته شاه میگه خب این یه بحث کهنه است دیگه، گذشته. این حرف رو مثلا دهه 50 میزنه محمد رضا پهلوی و فریدون هویدا تو کتابی ذکر میکنه. این یکی از هزاران مثال نبود استقلال و اینکه قدرت‌های بیگانه برای ما تعیین تکلیف و تعیین سرنوشت میکنه، حتی مسئولین ما رو هم تعیین میکردن. حالا اگر احیانا دوستان جوانی که شنونده این مردم هستن بخوان مطالعه کنن، خاطرات دو سفیری که تو ایران بیشترین تاثیرگذاری جدی رو داشتن، حتی برای دربار و شخص محمد رضا پهلوی تعیین تکلیف میکردن، یعنی آقای سالیوان سفیر آمریکا و آقای پارسون سفیر انگلیس، خاطراتشون چاپ شده و ترجمه هم شده. ببینن خیلی جذابه که در اون یکی دو سال آخر محمد رضا پهلوی برای هر تصمیم کوچک خودش با سفارتخانه های آمریکا و انگلستان مثلا مشورت میکرد و از اونها نظر میخواست.
خیلی جالب. مثلا آقای دکتر هوشنگ نهاوندی مصاحبه که حالا داشته میگه که ما آخرا رفتیم که مثلا به شاه بگیم نره، بعد رفتیم دیدیم که سفرهای انگلیس و آمریکا ماشیناشون اونجا اتفاقا با پرچم هم اومده بودن و دیدیم برگشت. بعد به شاه که گفتیم گوینا دیگه چقدر پررو شدن، مثلا دیگه واقعا با پرچم اومدن، با ماشینشون اینجوری اومدن، بعد به منم میگن که باید شما برید
خارج بشید. بله،
یعنی در این حد بود. یعنی خود اطرافیان هم دیگه اینقدر تعجب کرده بودن.
خب از خود محمد رضا پهلوی هم از اینکه میدید مجبور تصمیمات اونها رو بپذیره، خب خوبی که نداشته که، لذت که نمیبرده.
آره، چون تو خاطرات علم هم هست که خیلی مثلا از انگلیسا خیلی بدش میومده، خیلی میترسید از انگلیسا،
ولی مجبور بوده که خواسته ما رو بپذیره. خب این ماجرای نبود استقلال که بلا فاصله میشه بحران هویت و نبود هویت، برای یه ملت حس توهین‌آوری است. حس اینه که این زندگی اصلا بدون استقلال چه ارزشی میتونه داشته باشه. وقتی آدم نتونه از ذهنش استفاده کنه، مسیرش رو انتخاب کنه و تو مسیری که درست میدونه حرکت بکنه. به همین خاطر خب شعار اولیه انقلاب اسلامی هم استقلال بوده. ببینید من این نکته میگم، شاید دوستان نشنیده باشن، امام تو وصیت‌نامه‌شون بیشترین مفهومی که به اون تکیه دارن اسلام نیست، استقلاله. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه یعنی از تحلیل محتوا، من خودم این کارو انجام، تحلیل محتوای وصیت‌نامه امام نشون میده که امام استقلال رو بیشتر تاکید کرده تا اسلام. چون شما حتی برای مسلمان بودن با حق انتخاب داشته باشید، با آدمی که مستقل نیست حق انتخاب نداره. توجه فرمایید.
بله.
به همین خاطر تو اون مقطع مردم ما استقلال رو پذیرفتن و همین الان هم نظرسنجی های مؤسسات خارجی و غیره نشون میده که هنوز بیش از 70% مردم ایران استقلال براشون مهمه، اینکه خودشون بتونن مسیری رو انتخاب کنن و تو اون مسیر به سمت اهدافی که خودشون خواستن حرکت بکنن و تابع فشارها و دخالت‌های قدرت‌های بیگانه نباشن. اما نسل فعلی خوشبختانه، این نسل‌های بعد از انقلاب، چون اون فضا رو لمس نکردن، اون فضای اهانت و تحقیر ناشی از نبود استقلال، طبیعتاً تو این فضای استقلال زیستن براشون عادی است و متوجه نیستند که
نکته مهمی آقای دکتر، این نکته که داری میگین، این داریوش همایون که حالا آخرین مثلا وزیر اطلاعات و اطلاع رسانی حالا زمان
اطلاعات
جهانگردی بود، بعد خودش میگه که ما همیشه تصورم این بود که ما باید با یه قدرت بزرگ همپیمان بشیم از ترس مثلا شوروی. یعنی تصوری این که ایران بتونه مستقل باشه و خودش تصمیم بگیره اصلا تو ذهنشون نبود.
نیست دیگه. آره. حالا جالب، این تحقیر و اهانت‌هاشو جامعه لمس میکرد. وقتی که مثلا یه گروهبان آمریکایی میومد توی پادگان و قدرتش و موقعیتش و حقوقش و نفوذش از یک سرهنگ ایرانی به مراتب بیشتر بود، که اینو نظامیای اون زمان اکثرا اینو دیدن، اونایی که مستشاران آمریکایی، انگلیسی و غیره رو تجربه کردن. حالا نسل فعلی خوشبختانه چنین حس تحقیری رو هیچ وقت تجربه نکرده در خاطر خودش، و به همین خاطر شاید خیلی بحث استقلال متوجه، یعنی درکش ساده نباشه، چون خلافش رو ندیدن. جمله آخرم هم این هست که ببینید، استقلال به معنی این نیست که ما هر اون تصمیمی که گرفتیم یا انتخاب هامون درست بوده. نه خیر. بله. ما تصمیماتی رو مستقلانه گرفتیم که این تصمیمات میتونست بهتر باشه یا اصلا خطا بوده، یعنی غلط بوده.
اما خودمون گرفتیم.
رو آره، مسیرهایی رو خودمون انتخاب کردیم که بعداً به نتیجه رسیدیم که کاش این مسیر رو نمی‌رفتیم. این حالت سیاره هر نوجوان و جوانی، هر برای آدم میانسالی هم پیش میاد. اما نکته اینه که استقلال موجب رشد و عقلانیت و افزایش عقلانیت میشه، به شرط اینکه ما از عملکردهای گذشتمون عبرت بگیریم و اشتباهات گذشته رو دیگه در آینده تکرار نکنیم.
درسته، خیلی نکته مهمی بود آقای دکتر. خیلی ممنونم آقای دکتر کوشکی.
وقت
خوبی داشته باشین. گفتگو کردم با جناب دکتر محمدصدا کوشکی، استاد دانشگاه تهران، در خصوص دستاورد انقلاب اسلامی در خصوص استقلال کشور. خب همطور که گفتن هشتگ چاپیچاه این روزا مطرحه، میتونین به این هشتگ بپیوندین. 30,000 10,35 سامان پیامکی ماست، نام خودتون و شهری هم که در اون زندگی میکنین رو بنویسین. ما در ایام دهه مبارک فجر تقویم انقلاب رو داریم و آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر ایران، درباره وقایع روز 17 بهمن سال 57 صحبت میکنن و اون وقایع رو برای ما بازخونی میکنن که با هم میشنویم.
تقویم انقلاب. آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در 17 بهمن ماه ما همچنان شاهد تظاهرات گسترده مردمی در سراسر کشور در حمایت از دولت موقت هستیم. یعنی علاوه بر اون تأکیدی حضرت امام به رأی قاطع مردم کردن و خود مردم از روز 16 بهمن تظاهرات رو در حمایت از دولت موقت آغاز کرده بودن، در ادامه همچنان ما میبینیم که سیل خروشان مردم در شهرهای مختلف ایران راه میفته و از دولت موقت حمایت میکنن. خود این هم تبعیت مردم از رهبری انقلاب رو میرسونه و همین که مردم ایران هم از هرج و مرج استقبال نکردن و معتقد بودند که باید کارها همونطوری که حضرت امام هم اشاره کرد با انضباط کامل صورت بگیره. در مقابل این اقدام مردم و تشکیل دولت موقت، ستاد ارتش یک اطلاعیه تهدیدآمیز منتشر میکنه و میگه اگر کسی با ارتش مقابله بکنه یا بخواد نسبتی به ارتش بده و اینها، ما اون رو مثلا تحت تعقیب قرار خواهیم داد. این در اون شرایط عملا تیغ کشیدن ستاد ارتش بر روی مردم بود که البته با حمایت بدنه ارتش روبرو نشد. بدنه ارتش حتی در دوران محمد رضا پهلوی هم بخشی از بدنه ارتش ناراضی بودند و همراه نبودند و هرچه امواج انقلاب مردم ایران گسترش پیدا کرد، ما شاهد پیوستن نیروهای ارتش به صفوف مردم بودیم. در 17 بهمن اتفاق مهم دیگری هم رخ میده و اون خروج ژنرال هایزر از ایرانه. هایزر از در موقع زمانی که شاه در ایران حضور داشت وارد کشور شد که بیاد از نزدیک اوضاع ایران رو بررسی بکنه و یک تحلیل درستی از وضعیت ایران به مقامات کاخ سفید منتقل بکنه، چون ارزیابی‌های آمریکایی‌ها از در بعد از شهریور 1357 و اون کشتار وحشتناک در میدان ژاله سابق این بود که شاه میتونه این بحران رو مهار بکنه، اما بحران مهار نشد علی‌رغم اینکه کارتر یعنی امریکا، انگلستان و دول اروپایی کاملا از شاه حمایت کردند بعد از کشتار 17 شهریور و در ادامه اون و مطابق با همه این اوصاف باز حرکت مردم، حرکت انقلاب مردم ادامه پیدا کرد و امریکایی‌ها با خروج شاه متوجه شدند که خود اونا هم البته در خروج شاه مؤثر بودن، چون به این نتیجه رسیدن که تا بودن شاه در ایران امکان فریب دادن مردم وجود نداره و بردن شاه از ایران میتونه یک پایه‌ای باشه برای فریب دادن مردم و منصرف کردن مردم از ادامه انقلاب. و هایزر آمد و یک بررسی جامعی کرد. عمده ملاقات‌های هایزر در این مقطع با نیروهای نظامیه و یعنی با سران ارتشه و تمام تلاشش اینه که اونها رو هماهنگ بکنه، چون ارتش به شدت، ساختار ارتش به شدت متکی به شاه بود. با رفتن شاه از ایران ارتش میتونست دچار فروپاشی کامل بشه که عملا هم این اتفاق رخ داد. حضور هایزر در این مقطع در ایران برای جلوگیری از فروپاشی ارتش بود به عنوان یک پایگاهی که امریکایی‌ها از سال 1125 تا 1157 اون سرمایه گذاری کرده بودن. حداقل در رأس ارتش و سران ارتش ما افرادی رو شاهد بودیم که با نظر شخصی سفیر امریکا یا با مداخله دولت مردان امریکا در ایران روی کار می‌آمدن، نظیر سپهبد ربیعی فرمانده نیروی هوایی که اساساً شاه فرد دیگری رو برای ریاست نیروی هوایی برگزیده بود اما به دستور امریکایی‌ها مجبور شد ربیعی رو به عنوان فرمانده نیروی هوایی تعیین بکنه. این خیلی به اصطلاح مهم بود که هایزر در 17 ایران رو ترک کرد. بلا فاصله بعد از ترک ایران، یعنی به فاصله یک روز که به امریکا رسید، با کارتر و برخی دیگر از مقامات تصمیم گیرنده در امریکا جلسه گذاشت و وضعیت ایران رو شهر داد. طرح هایزر این بود که ارتش حفظ بشه، دولت بختیار حفظ بشه. خود کارتر هم یک پیامی داد و گفت من از آیت‌الله خمینی توقع دارم که از دولت قانونی بختیار حمایت بکنه، که حضرت امام هم در یک مصاحبه خیلی جدی و تند به کارتر هشدار داد که در امور داخلی ایران دخالت نکنه، این میتونه آرامش رو در ایران برقرار بکنه، چون منشأ نارامی و درگیری در ایران همین حضور امریکایی‌ها بود که هایزر تلاش داشت این رو تقویت بکنه و همچنان سرپا نگه بداره.
بله، نگاهی بود به وقایع مهم روز 17 بهمن 57 که آقای دکتر موسی حقانی رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر ایران اون رو بازخونی کردن. همچنان با شما هستیم با رویداد. خب در چند روز گذشته شاهد صدور یک بیانیه از سوی سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان و امریکا بودیم و واکنشی بود به گزارش ادعایی و تحریک‌آمیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران. توی این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شده که ایران بدون اطلاع آژانس تغییرات اساسی رو در پیکربندی برخی از سانتریفیوژهای خودش از پیش اعمال کرده. این سانتریفیوژها اورانیوم با غنای بالا تا خلوص 60% رو تولید میکنن، در کارخانه غنی‌سازی فوردو قرار میدن. باز وارد یک مرحله دیگه شدن و خب ایران هم واکنش تندی رو نسبت به این بیانیه داشت. جناب دکتر اماد آبشنا سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای عسکری و بر شنوندگان عزیز.
این رفتار غربی ها رو چطور میبینین؟ آیا به دنبال تاثیرگذاری روی مذاکرات برجامی هستن یا نه؟
بله دقیقا کاملا واضح هست این ماجرا. این ببینین هر بار بحث بازگشت به گفتگوها و مذاکرات مطرح میشه، خب غربی ها از ابزار آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای استفاده میکنن که از اون طریق بلکه بتونن به ایران فشار بیارن و بتونن یک سری امتیازاتی رو جمع‌آوری کنن. اینها توی چند ماه اخیر به دلیل شرایطی که در ایران پیش اومده بود امیدوار بودن که بتونن از اون شرایط سوء استفاده بکنن و برگه هایی رو برای چانه‌زنی با ایران به دست بیارن. حالا که اون نقششون شکست خورده و موفق نشدن که بتونن اون برگه که مد نظر برگه هایی که مد نظرشون بود رو به دست بیارن، الان برگشتن به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تا بتونن از اون طریق بلکه برگه های رو به دست بیارن، مخصوصا که اخیراً بحث بازگشت به مذاکرات خیلی دیگه در رسانه‌های بین‌المللی مطرح شده. وزیر خارجه قطر هم اومد تهران و علناً اعلام کرد که از طرف آمریکایی‌ها پیغام آورده و خب یک سری اخبار در آمریکا منتشر شده که یک سری در حال لابیگری درون کنگره آمریکا هستن که دولت آمریکا رو مجاب کنن به برجام برگرده. در واقع عملا اون دولت آمریکا نیاز به لابیگری نداره، نیاز به حمایت داره، اونها دارن حمایت رو جلب میکنن و اینها در این شرایط میخوان آژانس براشون برگه هایی جمع‌آوری بکنه که در مذاکرات احتمالی بتونن استفاده کنن.
درسته. و نکته هستش که اینکه رفتار خود آژانس رو الان چطور میبینی و شخص رافائل گروسی رو؟
ببینید اصلا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بارها و بارها ثابت کرده که ابزاری در دست کشورهای غربی هست و آقای گروسی هم که دیگه علناً وقتی که پا میشه میره رژیم صهیونیستی، قبل از اینکه بخواد گزارش رو به حکام آژانس ارائه بده دفعه قبل و یعنی یک روز قبلش میره رژیم صهیونیستی و دستور عمل از اونها میگیره و بعد میره گزارش رو ارائه میده، خب ایشون هم ثابت کرده که عملا عامل آمریکا و رژیم صهیونیستی هست و نیاز اصلا به این نداره که کسی بخواد تحلیل کنه که ایشون به نفع کی و برای کی داره کار میکنه.
آقای گروسی حدود 3 سفر قبلا به ایران داشته، وعده ها و قول های داده، اما وقتی برمیگرده از اون حرفا دیگه خبری نیستش.
بله دقیقا هم همینطوره. ببینید وقتی که اینجا هست ایشون مجبوره طبق مقررات آژانس، طبق دستورالعمل‌های آژانس و طبق اون دستورالعمل‌های فنی آژانس حرف بزنه، چون اگر حرفی خارج از اون چارچوب بزنه بلافاصله طرف ایرانی هست و جوابشو میده و میدونه که ایشون جوابشو بلافاصله دریافت خواهد کرد. به همین دلیل ایشون صبر میکنه که از ایران خارج بشه بره اون طرف و اون طرف چون دیگه کسی در مقابلش نیست که همون لحظه جوابشو بده و اثبات کنه که ایشون خارج از چارچوب‌های فنی داره حرف میزنه، دیگه هرچی دستورالعمل براش میاد همون بیانیه رو یا دستورالعمل‌ها رو بیان میکنه.
چون یه مصاحبه هم با CNN داشت، گفته بود که ایران چشمان آژانس رو کور کرده، حالا احتمالا منظورش اون خاموش شدن آره دوربینای برجامیه، اما دوربینای خود آژانس الان روشنه، یعنی در حال
ببینیم خب ایشون این مثلا صفت بازی آقای گروسی هست، آژانس بین المللی انرژی هست، طبق مقررات بین المللی فقط در حد NPT که تعهد ایران هست میتونه عمل کنه و نه خارج از چارچوب معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، که حتی با این حال اونها بالاترین بازرسی ها رو در ایران دارن، در حالی که رژیم صهیونیستی که امروزه بسیاری گزارش ها در مورد اینکه تسلیحات هسته‌ای تولید کرده وجود داره، حتی یک بازرسی هم از اونجا نمی کنن و هیچ فشاری هم نمیارن که برن اونجا بازرسی کنن. به هر حال چارچوب فعالیت آژانس در ایران طبق NPT مشخص، دوربینش هم روشن هست و اونها فراتر از اون رو میخوان، فراتر از اون رو ایران هیچ جا تعهد نداده اجرا کنه. قبل از این هم اگر ایران اجرا میکرد به صورت داوطلبانه بود.
حالا ما فراتر هم آقای دکتر داریم انجام میدیم، از سال 2020 تا 2022 حدود 2000 تا بازرسی توسط آژانس انجام شده که تو این مدت 500 موردش برای ایران بوده، یعنی یک چهارم تمام بازدیدها.
البته طبق بعضی گزارش‌ها 45% کل بازرسی‌ها و کل بازرس‌های آژانس در ایران حضور پیدا کردن و انجام شده بازرسی‌ها.
یعنی هیچ کشوری اینجوری چیز نه، یعنی دیگه نمی‌دونه ایران باید دقیقاً چیکار باید می‌کرد.
خب ببینین البته این مسبوقه به سابقه هست، اینها همین کار رو در لیبی، در عراق، در کشورهای دیگه انجام دادن از طریق یعنی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، خود همین آژانس در لیبی همین کارها رو کرد. حالا شاید بعضی شنوندگان به یاد داشته باشن، بعضی حالا به سنشون قد نده که به یاد داشته باشن، قذافی حتی اومد کل برنامه هسته‌ای خودش رو جمع کرد، بار کشتی کرد، فرستاد آمریکا و برگشت به آژانس هم اعلام کرد که شما بیاین هر جا هر چی پیدا کردین مال خودتون. باز هم اینها اعلام میکردن که ما باز هم شک داریم به قذافی، یعنی حتی علی‌رغم اینکه این کار رو کرد باز هم اعلام میکردن که ما شک داریم و باید بازرسی بیشتر انجام بدیم و به هیچ وجه آژانس حاضر نمیشد که اعلام کنه که من دیگه هیچ چیزی تو لیبی نمیتونم پیدا کنم، علی‌رغم اینکه 2-3 سال اینها بازرسی میکردن و چیزی پیدا نمیکردن. در نهایت هم وقتی مطمئن شدن که دیگه نه تسلیحات دفاعی داره لیبی و نه برنامه هسته‌ایش متوقف شده، خب دیدیم که چه بلای سر لیبی آوردن. قبلش هم همین کار رو با عراق کردن، قبلش هم با جاهای دیگه انجام دادن.
البته آقای دکتر تو پرانتز بگیم مقایسه ایران و با لیبی و یعنی ایران با لیبی و عراق شاید یعنی به لحاظ فنی درسته، اما به لحاظ اینکه خود دو تا اصلا دو تا رژیمی بودن که قابل مقایسه با نظام جمهوری اسلامی نیستن، نظامی که مبتنی بر مردم سالاریه و تصمیماتیه که عاقلانه گرفته میشه و خیلی تفاوت داره. اما بس رفتار
بله بحث مقایسه ایران و نظام جمهوری اسلامی با نظام هایی که اونجا حاکم بودند نیست، بس رفتار آژانس هست و رفتار آمریکا و کشورهای غربی درباره این کشورها هست، یعنی فرق نمیکنه برای اینها به کدوم کشور، اینها یک سری مقاصد دارن. همین الان اگر اینها مطمئن بشن که جمهوری اسلامی ایران ساختار دفاعی لازم برای دفاع خودش رو نداره، شما مطمئن باشین یک ثانیه درنگ نمی کنن که به ایران حمله کنن.